به نام خداوند مهربان. مخاطبین صفحه جهانی سیاست افغانستان در سراسر جهان، کشور افغانستان، ایران، تاجیکستان و هر آن کسی که با این شبکه در تماس و ارتباط است، سلام و درود بر شما. در پی تهدیدات بی سابقه آمریکا علیه ایران، از کارشناس سیاسی، مرد مبارز و صاحب نظر جناب دکتر مرتضی محیط دعوت به عمل آوردیم تا در رابطه با نوعیت تهدیدات، عکس‌العمل جمهوری اسلامی، کشورهای منطقه و افکار عمومی جهان با شما مخاطبین عزیز داد سخن داشته باشند. حضور شما را خوش آمد میگویم جناب دکتر محیط گرامی.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
خب، سپاس از حضورتان، از اینکه قبول زحمت کردید با مخاطبین صفحه سیاست افغانستان هماهنگ شدید تا نقطه نظریاتتان را در رابطه با کشورتان و مردمتان و سرنوشت آینده اون سرزمین با مخاطبین شریک بسازید. ابتدا پیش از اینکه ما سوال مطرح کنم، با یک مقدمه از وضعیت کنونی آشفته منطقه در پی تهدیدات بسیار جدی آمریکا، همزمان با بازخواست یک نشست و یا توافق و تحکم و یا به عبارت تسلیم ایران، نظر به خواسته هایی که آمریکا مطرح میکنه در پشت پرده و یا در پیش پرده، شما یک مدخل مقدمه وارد شوید، سپس پرسش های هم از حضورتان خواهیم داشت.
بسیار خوب، با سلام مجدد به شما و بینندگان عزیز این برنامه. ببینید، تمام این مسائل در منطقه آسیای غربی برمیگرده به اسرائیل، برمیگرده به مسئله اسرائیل. نمیدونم در برنامه شما من صحبت کردم یا نه، ایران از ابتدای حتی جمهوری اسلامی میخواسته که رابطه دوستانه با امریکا داشته باشه، برخلاف تمام شعارهایی که عرشبت که خمینی میداد و امثال هم و امثال هم. نمیخوام وارد اون بشم، برای اینکه اینا رو من با سند و مدرک در برنامه خودم باز کردم. تا زمانی که آقای عرشبت که نتانیاهو در 1996 میاد و نخست وزیر اسرائیل میشه، برنامه نتانیاهو و حزب لیکود و پشتش تمام صهیونیستای امریکا، میلیاردرهای امریکا، عبارت از برقراری اسرائیل بزرگه. ما میدونیم نتانیاهو در حقیقت یه تزی رو مطرح میکنه که براش دو نفر از صهیونیستای امریکایی نوشتن، داگلاس فیت و ریچارد پر، زیر عنوان عرشبت که کلین بریک، یعنی گسست قطعی. گسست قطعی یعنی از قرارداد اسلو، برای اینکه قرارداد اسلو که در 1993 با یاسر عرفات بسته شده بود، در واقع بنیادش عبارت از زمین در برابر صلح، یعنی یه تیکه زمین در واقع به فلسطینی ها داده بشه، که در واقع در مرز 1967، به حساب جنگ 1967، در حدود 20% از خاک فلسطین، و اینو در ابتدا بهشون دادن. و یکی دیگه از شرایطش عبارت از این بود که در واقع یاسر عرفات پذیرفت که یک ارتشی ترتیب بده که جلوگیری بکنه از هر گونه به اصطلاح جنبش مسلحانه، که ما میدونیم این ارتش رو که برای یاسر عرفات و بعدش هم محمود عباس تشکیل دادن، افسرای انگلیسی و امریکایی در واقع آموزش میدادن. با همه اینا موقعی که نتانیاهو به قدرت رسید مطلقا این رو هیچ گونه دولت به اسرائیل فلسطینی رو براش قابل قبول نبود. در نتیجه اومد به واشنگتن و در واقع هیئت حاکمه امریکا رو قانع کرد که مسئله فقط از بین بردن و یا پاکسازی فلسطینی ها نیست، بلکه باید دولت هایی که از خلق فلسطین، از تشکیل دولت فلسطینی حمایت میکنن، اونا رو باید از پا در آورد. که اینا شما میدونید جنرال وسلی کلارک، اینا رو من تو برنامه خودم صدا چیز کردم، میره به پنتاگون و یکی از افسرهای پنتاگون صداش میزنه، بهش میگه میخوام باهات صحبت کنم و در نتیجه بهش میگه که ما قراره در 5 سال آینده 7 کشور رو از پا در بیاریم. جنرال وسلی کلارک بهش میگه که به چه دلیل ما باید 7 کشور رو از پا در بیاریم؟ بهش میگه من نمیدونم، آقای رامزفلد که وزیر در اون زمان و این در واقع 2001 که هنوز امریکا به عراق حمله نکرده ولی به افغانستان حمله کرده بود، و اولین کشوری که ما باید از پا در بیاریم عراق. جنرال وسلی کلارک بهش میگه که عراق که در مسئله 11 سپتامبر نقشی نداشته، چرا باید؟ بعد بهش میگه که اون موقع بهش میگه که ما 7 کشور رو در عرض 5 سال آینده، که این 7 کشور عبارتند از، خیلی مهمه این، عراق، عرض شود که یعنی بعد از افغانستان، افغانستان جز این 7 کشور نیست برای که قبلش بهش حمله کرده بودم، عراق، سوریه، لبنان، سودان، سومالی، لیبیه و ایرانه. اینا این 7 کشورن که باید در عرض 5 سال آینده از پا در بیان، که ما بدونیم 2003 به عراق حمله کردن. بنابراین ببینید از اون موقع تا حال عراق رو از پا در آوردن، عرض شود که سوریه رو به روز امروز رسوندن، لبنان رو ما میدونیم چه کار کردن، سومالی رو روزی نیست که بمبارون نکنن تکه پارش کردن، سودان رو به همین ترتیب، لیبی رو به همین ترتیب، مونده ایران. میخواستم این مقدمه رو برای بینندگان باز بکنم که این برنامه‌ای که از هزار و در واقع از 2002 2003 برنامه‌شون بوده، یعنی از این 7 کشور 6 کشور 6 تاشو از پا در آوردن، فقط ایران مونده. بنابراین الان در چنین وضعیتی هستیم. حالا میرسم به امروز روز که اینا برای از پا در آوردن ایران، میدونید که در خرداد ماه یا ماه ژوئن، در 12 ماه ژوئن، در حالی که آقای عراقچی میخواست با آقای ویتکاف صحبت بکنه در عمان، اینا قرار بود 15 هم، یعنی روز یک شنبه، عراقچی بره به عمان و مذاکرات رو شروع بکنن. اینا روز 12 هم حمله کردن به ایران. اگر یادتون باشه صدها نفر پهباد بهشون دادن، که میدونید تعداد زیادی از در واقع سران سپاه، دانشمندان اتمی و بیش از 1000 نفر از مردم ایران به بمباران های وحشتناکی کردن، و میدونید که بعدش هم در واقع به اصطلاح چیز آقای ترامپ اومد و با اون هواپیماهای عجیب غریبش فوردو رو بمبارون کرد. منتها در اون حمله با شکست روبرو شدن. حالا چرا میگم شکست؟ با وجود آنکه چندین نفر از سران اصلی سپاه رو اینا کشتن، دانشمندای اتمی رو کشتن، زندان اوین رو بمبارون کردن، بیش از 1000 نفر رو کشتن، فوردو رو بمبارون کردن و نتنز و اصفهان رو هم بمبارون کردن، ولی هدفشون این بود، یعنی امید اینو داشتن که در واقع در اثر این بمبارون ها مردم بیان تو خیابون و رژیم رو ساقط بکنن. دقت بکنید آقای زرابی، اینا نکات، هر کدوم از این نکات اهمیت داره. مردم به جای اینکه حکومت رو بندازن دور پرچم حلقه زدن. حالا موقعی که من میگم دور پرچم، خیلی مهمه این قضیه، چون بعضی ها فکر میکنن که مردم به حمایت از حکومت، به حمایت از خامنه ای. نظرم اینه که مردم دور پرچم ایران حلقه زدند، برای اینکه دلم میخواد زیر این خط بکشم، مردم ترس از این دارن که ایران به سرنوشت لیبی، به سرنوشت عراق، به سرنوشت سوریه و و و و دچار بشه. از این جهت اینا در اون برنامهشون شکست خوردن. یک. دوم اینه که ایران شروع کرد به حمله به افغانستان با موشک. در روزهای اول یه مقدار موشک ها عمل نمی کرد، ولی کم کم
به اسرائیل
ولی کم کم در واقع سیستم دفاعی چیز ته کشید، مال عرشبت که اسرائیل، و در نتیجه ضربات سنگینی به مؤسساتشون، به دانشگاه‌هاشون، به مراکز نظامیشون و غیره و غیره، که این برای اسرائیل یه درسی بود. حالا اگر صحبت رو ادامه بدیم براتون عرض میکنم که چرا الان در این دفعه اسرائیل با سفارش روسیه، اسرائیل با سفارش روسیه، یعنی در واقع از روسیه خواسته که این به اصطلاح چیز بکنه، که به ایران بگه که به اسرائیل این دفعه حمله نکنه، در حالی که ایران گفته که اگه به من هر نوع حمله ای بشه، هم به اسرائیل هم به تمام پایگاه های نظامی امریکا در منطقه حمله خواهم کرد. در نتیجه میخواستم این رو بهتون عرض بکنم که در ماه ژوئن که اینا حمله کردن به هدفشون نرسیدن. در نتیجه حمله دوم رو آغاز کردن، این دفعه میدونیم چه کار کردن. حالا اگه فرصت باشه من به اصطلاح براتون توضیح بدم قدم به قدم که چطور این تظاهراتی که از بازار از 28 دسامبر آغاز شد و یک تظاهرات مسالمت آمیز بود، چطور بلافاصله اسرائیل وارد میدان شد، از مردم دعوت کرد که بیان توی خیابان و گفت که مأمورین موساد هم توی خیابونن، و خلاصه این تظاهرات آغاز شد، منتها این دفعه هم با شکست روبرو شدن. یعنی با وجود آنکه اینا تمام تمهیدات رو دیده بودن که در واقع مردم بیان تو خیابون، کشتار راه بیفته، تعداد زیادی کشته بشن، و بعد ما میدونیم که دوم ژانویه خود ترامپ گفت که اگر کسی کشته بشه تو خیابونهای تهران یا شهرستان ها، من میام به کمکتون، و در نتیجه تشویق شدن اونایی که مخالف حکومت بودن، تشویق شدن و اومدن توی خیابون. منتها صدها نفر تروریست دیگه از غرب کشور وارد شده بودن، تعلیم دیده با اسلحه سرد، با اسلحه گرم، و ما میدونیم با ستارلینک که مال آقای امین ایلان ماسک هستش، برای اینکه ارتباط گیری بکنن با مراکز موساد، CIA، اینتلیجنس سرویس، که ببینن چی کار باید بکنن. یعنی برنامه بزرگی داشتن واقعا برای اینکه حکومت ایران رو بندازن. منتها ایران تونست این دستگاه های استارلینک رو از کار بندازه. در نتیجه به یازدهم ژانویه که میرسیم اینا با شکست روبرو میشن، یعنی به اصطلاح تظاهرات تموم میشه. البته نیروهای به اصطلاح سپاه و اینا هم چیز میشن و شروع میکنن به تیراندازی، که حالا تعداد کشته ها به اصطلاح صحبت روش زیاده. تعداد کشته ها رو ما میدونیم که دولت ایران 3000 خورده ای اعلام کرده، ولی شما اگه دستگاه های ارتباط جمعی غرب رو نگاه بکنید از 5000 تا هست تا 50 و 60 و اینا. به هر حال منظورم اینه که در این یکی برنامهشونم شکست خوردم. منتها ترامپ در اومد گفت که چون قول داده بود که میاد به کمک، توی محضور قرار گرفت، در نتیجه گفت من میام یک آرمادا، یعنی به یک ناوگان دریایی بزرگ میفرستم که خلاصه شما رو تنبیه بکنم به خاطر این کشتارهایی که کردید، که ما میدونیم این رو از شرق آسیا چیز کرد، چند روزی چند هفته ای طول کشید که اومده و در واقع تهدید میکنه ایران رو که من بهت حمله خواهم کرد. حالا ببینید، اولا ترامپ در 14 ژانویه میخواست که حمله بکنه، منتها افسران ارتش خود امریکا مطابق آن چیزی که هم الستر کروک که یکی از بهترین به اسلام متخصصین این امره و هم جان مرشایمر که استاد دانشگاه شیکاگو، هر دوشون میگن که در واقع 14 ژانویه میخواست حمله بکنه، ولی افسرای ارتش خود امریکا گفتنش که ما آمادگی کامل نداریم. ولی هنوز فعلا اوضاع به این ترتیب بهتون عرض بکنم و این بخش از صحبتم رو تموم بکنم. ببینید، ترامپ خودش رو در یک محظور اخلاقی بسیار بزرگ قرار داده، هم به مردم امریکا هم به مردم ایران، یعنی طرفدارانش، چون امریکا ما میدونیم طرفداران زیادی در ایران داره، هر شود حالا غیر از اصلاح طلبا یه بخش از جامعه، و انتظار اینو دارن که یا آقای رضا پهلوی یا دیگرانشون یا مجاهدین که امریکا بیاد حمله نظامی بکنه و نفراتی که دارن و به کمک امریکا حکومت رو بندازن. این الان خودشو در یک محظور اخلاقی قرار داده که این ناوگان دریاییش رو اوورده اونجا گذاشته، ولی کاملا مشخصه که اگر حمله به ایران بکنه یک سلسله اتفاقات خواهد افتاد از نظر اقتصادی، که به نظر من بورس سهام نیویورک از هم فرو خواهد پاشید، از نظر سیاسی امریکا طرفداراشو در ایران از دست میده، از نظر نظامی نمیتونه بیاد و تهران رو بگیره و در نتیجه از نظر نظامی شکست میخوره. و بعدش ایران هم گفته که من به اسرائیل هم حمله خواهم کرد، به پایگاه های نظامی که دور تا دور ایران هستن، پایگاه نظامی امریکا حمله خواهم کرد. بنابراین الان به یک، این ما بهش میگیم آچمز، من نمیدونم حالا در زبان چیز هم هست یا نه، ولی به هر حال گیر کرده در این آچمز که حاضر به مذاکره با ایران شده، که آخرین اخبار اینه که قبلا قرار بود روز جمعه در ترکیه در استانبول گرد همایی باشه و علاوه بر ویتکاف و جرد کوشنر از کشورهای ترکیه، مصر و قطر در اونجا شرکت بکنن، ولی به قرار معلوم ایران بهش گفته، بهشون گفته من در ترکیه شرکت نمی کنم، الان قرار شده که در عمان باشه، بنابراین مذاکرات رو به عمان منتقل کردن. این که آیا میخوان مستقیم با امریکا یعنی با ویتکاف صحبت بکنن و جرد کوشنر و یا اینکه کشورهای دیگه هم شرکت میکنن، قدر مسلم اینه که دولت به اصطلاح نمایندگان خود کشور عمان شرکت خواهند کرد، یعنی کاملا مستقیم نیست با امریکا. بنابراین تا اینجا من میخواستم این رو در واقع به اینجا، که حالا ببینید از اینجا به بعد چی کار میخوان بکنم.
خب بسیار تشکر از مقدمه نسبتا جامعی که عنوان کردید. واقعیت هم همین است، نظر به تعاملات ژئوپلیتیکی که نطفش در اسرائیل اونجا منعقد شده و گسترده شده در اوضاع مختلف کشورها و تهدید علنی اسرائیل علیه پاکستان، ترکیه، کشورهای عربی دال بر این واقعیت است که شما عنوان کردید. خب حالا وضعیت ایران واقعا گرم است از لحاظ سیاسی، استخباراتی و نظامی و همچنان در حوزه داخلی مشکلاتی بود که بر صورت حل شد، هرچند که نارضایتی مردم در اوضاع سوی مدیریت یا فساد اقتصادی در داخل یک واقعیت غیر قابل انکار هست. بر صورت شما فکر میکنید در مذاکرات احتمالی که این اجازه را وزیر خارجه ایران داره که با امریکا بنشینه، امکان داره که مثلا کوتاه بیایند در حوزه انرژی هسته‌ای و یا احتمالا موشک ها یا خیر، یا تهدید امریکا به گونه پیش میره که احتمال جنگ مسجل ممکنه بکنه؟
ببینید امریکا سه تا خاص داره. یکی عبارت از اینه که غنی سازی باید به صفر برسه، دوم عبارت از اینه که باید موشک ها بردش طوری باشه که به اسرائیل نرسه، سوم دست از حمایت از محور مقاومت ایران برداره. این سه تا خاص. ایران هیچ کنو از اینا رو قبول نخواهد کرد، من فکر نمی کنم. فقط در مسئله اتمی، ببینید موشک آقای عراقچی و همه هیئت حاکمه ایران گفتن که راجع به موشک اصولا ما صحبت نمی کنیم، راجع به غنی سازی اگه بخواد به صفر برسه صحبت نمی کنیم، راجع به محور مقاومت هم همینطور گفتن که به اصطلاح ما اینا قابل مذاکره نیست. پس میخوان راجع به چی صحبت بکنن؟ این خیلی جالبه واقعا، با اینکه خواستهای امریکا کاملا مشخصه، بیان کردن، پیش شرطها رو تعیین کردن، ایران هم گفته که ما چه چیزهایی حاضر نیستیم مذاکره بکنیم. بنابراین آنچه که باقی میمونه به نظر من ممکنه که غنی سازی که قرار 3.6 باشه یک مقدار تقلیل بدم، یک دو 400 کیلوگرم عرض شود که اورانیوم غنی شد غنی سازی شده تا 60% که بحث است که آیا اون حمله ای که به فردو شد آیا از بین رفته اون 400 کیلوگرم یا نه، هیچ که نمیدونه که کجا هستن. ممکنه ایران سر این دوتا مسئله، یعنی مسئله اتمی و اونم نه غنی سازی صفر بلکه غنی سازی که یه ذره پایین تر بیاد و این 400 کیلوگرم به خارج از جمله مثلا به روسیه فرستاده بشه، یک چنین چیزیه. تا جایی که من قبل از اینکه این برنامه با شما به اصطلاح شما با من تماس بگیرید داشتم دنبال می کردم، امید زیادی نمی بینم برای این مذاکرات. یعنی خود منم نظرم اینه که این مذاکرات به جایی نمی رسه. حالا چند تا نکته را هم در این حال می خواستم. در ایران کسایی هستن که میگن شما الان دارید زیر فشار نظامی امریکا مجبور شدید برید باش صحبت بکنید، یعنی این نوعی تحقیر برای ماست، در حالی که من با این نظرشون موافق نیستم. به چه دلیل؟ دلیلش عبارت از اینه که اگر ایران وارد مذاکره به هیچ وجه رد میکرد مذاکره رو، ترامپ چاره ای جز حمله نداشت، برای اینکه آبروش میره و به پرستیژش ضربه سختی وارد خواهد شد و تمام اون چیزهایی رو ما میگیم هر چیزی رو که ریسته بود پنبه میشه به قول معروف. شما میدونید که میگه من بنابراین به نظر من ایران فعلا امریکا رو میخواد نگه به اصطلاح از حمله، از حمله نظامی جلوگیری بکنه تا زمان بگذره و ما میدونیم که ناوگانی که اینا اووردن الا غیر النهایه نمیتونه اونجا بمونه، اینا بیش از یکی دو ماه بیشتر نمیتونن اونجا بمونن،
از این
در
ندارم.
نتیجه مجبور عقب نشینی بکنه. یعنی در واقع ایران نظرم اینه که میخواد زمان بخره وگرنه تسلیم نخواهد شد. حالا میتونیم شرایط دیگه ای رو هم در نظر بگیریم که اگر این نشد، مخالفت نشد و امریکا حمله بکنه به ایران، اگه موافق باشید میتونم ادامه بدم که چه اتفاقاتی میفته، وگرنه به اصطلاح
میخوام نقش اسرائیل در این بازی بدانم. چرا بار اول اسرائیل پیش قدم شد و امریکا در حمایتش بود و همچنان اروپا و متحدین؟ این بار خود آمریکا آمده پیش و اسرائیل هم در کنارش، متحدینش هم همچنان اروپا و کشورهای دیگری که به نحو خود به آمریکا نزدیک میدانند، در حالی که آمریکا از اروپا هم تا حد بیزار شده. شما اطلاع دارید؟
بله ببینید، شما میدونید که لابی اسرائیل، نمیدونم کتاب جان مرشهایمر رو اگه مطالعه کرده باشید راجب لابی اسرائیل، قدرتی که داره تصور ناپذیره در امریکا. یعنی در واقع سیاست خارجی امریکا به ویژه سیاست خاورمیانه ایش به طور کامل در دست صهیونیستای امریکاست و پشتگرمی نتانیاهو کاملا به دلیل همین صهیونیستایی که به اصطلاح ایپک میدونید، به اصطلاح لابی اسرائیل، و البته فقط ایپک نیست، صدها به اصطلاح سازمان و گروه و امثالام و امثالام، یعنی سرمایه های مالی امریکا که اکثرا در دست به اصطلاح صهیونیست ها هستن، تمام این هم کنگره رو میخرن، هم دیوان عالی کشور، هم کاخ سفید و غیره و غیره. بنابراین این دفعه در واقع امریکا تصمیم گرفته که به اصطلاح دفعه قبل با شکست روبرو شده، این دفعه این تظاهرات که به راه افتاد برنامه در درجه اول امریکا بود تا اسرائیل. البته اسرائیل هم ما میدونیم علنا روز اول ژانویه، عجیبه واقعا، روز اول ژانویه موساد به زبان فارسی از مردم ایران دعوت کرد که بیان تو خیابونا به زبان فارسی و در نتیجه در عین حال ولی امریکا این دفعه به طور کامل پشتش بود، برای که در دوم ژانویه ترامپ اومد و اعلام کرد که کمک در راه است، help is coming، یعنی به اصطلاح کاملا به مردم و به تظاهر کنندگان قول داد که اگر کسی کشته بشه من میام. در واقع حالا که میگید چرا، چون این قول رو به مردم ایران داد، الان شما اگر دستگاه های ارتباط جمعی فرزن رضا پهلوی و طرفدارانش رو، عرض شود که حتی بعضی از روزنامه های ایران رو، دارن به ترامپ میگن تو که قول دادی پس چی شد؟ ببینید، یعنی ترامپ به این ترتیب با قولی که در دوم ژانویه به این تظاهر کنندگان داد، خودش رو در یک محظور اخلاقی قرار داد که الان نمیدونه چجوری از این خودش رو رها بکنه. در واقع الستر کروک که همینطور که گفتم بسیار از بسیار مفسرین برجسته است واقعا و اوضاع خاورمیانه رو به دقت دنبال میکنه، اینو مفصل باز کرده که چطور ترامپ در مجموعه عملیاتی که کرد از اول ژانویه، در واقع اولا بهتون عرض بکنم، ببینید 28 دسامبر که بازاریا اومدن اعتصاب کردن، در همون روز ریال ایران بین 30 تا 40% سقوط کرده بود، که بعدش وزیر خزانه داری امریکا آقای اسکات بسنت در اومد خودش در داووس، در گرد همایی داووس گفت که ما چه کار کردیم برای اینکه اقتصاد ایران را از پا در بیاریم، و درست همزمان بود با رفتن آقای نتانیاهو به واشنگتن و بعدش هم به فلوریدا، که در واقع توی دستگاه های ارتباط جمعی گفتند که بله، یعنی توافق چیز رو گرفته برای اینکه به ایران حمله بکنن. بنابراین تمام این وقایع فکر میکردن در مجموع بتونن حکومت رو بندازن، یعنی فکر میکردن نارضایی به درجه وضعیت اقتصادی اینقدر خرابه که میتونن با این تمهیدات و با این تهدیدها حکومت رو از کار بندازن. شکست خوردن در این برنامه، شکست خوردن.
بله، همینجا اگر اجازه باشه یکم بریم وارد بحث داخلی ایران شویم.
بله
اینطور که بیان میشه رضا پهلوی خودش رهبر اپوزیسیون مینامه و ملت ایران هم نظر به عقبه پدرش و در نبود یک الترناتیف سالم فعلا از اون یاد میکنن هر از گاهی. شما فکر میکنین که رضا پهلوی و هم فکرانش موافق عمله به کشور ایران هستند از لحاظ نظامی یا خیر؟
رضا پهلوی بارها و بارها التماس کرده به دست و پای ترامپ که حمله نظامی به ایران بکنه.
آها، خب در اون صورت کشور ایران و ملت ایران آسیب میبیند، جدا از اینکه حالا حکومت برانداخته می شود یا نمی شود که تضمین وجود نداره، این چطور به ملت خودش از یک اجنبی می خواهد که حمله کن به کشورم؟ این از لحاظ اخلاقی و ملی شرافتمندانه هست؟
شما در افغانستان کسایی نداشتید که خواهان حمله امریکا به،
زیاد داشته متاسفانه.
شما در عراق احمد چلبی رو نداشتید،
چرا؟
در هر کشوری از این کشورها شما آدمای خائن، وطن فروش.
بله بله بله
ببینید حالا که مسئله رضا پهلوی رو مطرح کردید، اجازه بدید چند کلمه ای براتون صحبت. رضا پهلوی نه تنها وطن فروشه، بلکه از این یاماکاها رو سرش میذاره، میره دیوار ندبه رو میبوسه، که یعنی یه صهیونیست عملا میشه، و بعدش دخترش رو به یه صهیونیست میلیاردر به اصطلاح باش ازدواج میکنه، و عکسا و چیزاش که لخت و نیمه لخت و خود به اصطلاح واقعا وضعیت خانوادگیش. ولی شما ببینید که اینقدر این آدم عقب افتاده ایه که مثلا ازش میخوان که تو وارد ایران میشی یا نه، عملا بهشون میگه که نه من وارد ایران نمیشم، فرزن یه همچین چیزی. البته یه دفعه گفت که من آره من میخوام برم ایران، ولی بعدا حرف خودش رو پس گرفت. در حد یعنی در ایران یه مقدار طرفدارانی داشت، من میشناسم، یعنی به اینه که میگم در بین کسایی که خودم از نزدیک میشناسمشون، به نظر من در اثر این شیوه رفتارش اونا رو هم از دست داد، یعنی بنابراین هیچ شانسی نداره، همینطور که مجاهدین هم شانسی ندارن.
خب به علت کثرت دانشمندان و مبارزین سیاسی در اردوگاه چپ و راست که علیه نظام جمهوری اسلامی موضع دارن یا منتقدن یا مخالفن یا دشمنان هر چی میشه تعبیر کرد، چطور در این 40 45 7 سال یک آلترناتیو و یک اپوزیسیون و یک جبهه سالم شکل نگرفته؟ حداقل ظاهری هم ما یک پلتفرم نمیبینیم که جایگزین نظام جمهوری اسلامی، یک نظام متعادل و متعارف مردمی حاکم شود. این نبودی آلترناتیو فکر نمیکنین بر اثر تنبلی شخصیت ها یا نهادهای سیاسی بوده یا توطئه های بین المللی است؟
ببینید، این یه سوال به قول معروف 6 میلیون دلاریه. ساده نیست پاسخ دادن به چنین سوالی. اولا برای به وجود اومدن یک آلترناتیو، فراموش نکنید که در 25 سال حکومت محمد رضا شاه بالاخره در اون اواخر یه آلترناتیو پیدا شد و تازه اون آلترناتیوی نبود که واقعا خواست مردم ایران رو پاسخگو باشه. به وجود آمدن آلترناتیو چیز ساده ای نیست، به ویژه در کشوری که در واقع صدمات و لطمات بسیار سختی خورده، اختلافات عمیق وجود داره. شما خودتون در افغانستان بودید و هستید و میدونید که یعنی چه، برای اینکه من اوضاع افغانستان را هم تا حدی با بعضی از با بسیاری از عزیزان افغان بسیار در تماس و اختلافاتی که بینشون هست من میدونم. الان فرضاً برنامه من توی یه تلویزیون افغانیه و در نتیجه افغان هستش. میدونی چقدر انتقاد میشه که تو چرا رفتی نمیدونم فلان؟ بهشون میگم خب بابا، من 5 تا تلویزیون ایرونی منو بیرون کردن، این تلویزیون افغان منو بیرون نکرده، میذاره حرفامو بزنم. به این دلیلی که من اومدم، نه اینکه به دلایل به اصطلاح جهتگیری نسبت به فلان گرایش سیاسی در افغانستان. منظور ایران هم دچار این بیماریه، یعنی اختلافات شدید. این اختلافات از زمان جنبش مشروطیت بوده تا امروز، ولی آنچه که منو به قول معروف خوشحال نگه میداره به طور نسبی عبارت از اینه که کم کم و کم کم داره چنین آلترناتیوی از درون خود حکومت، شما میدونید حدود 3 یا 4 روز قبل کنفرانسی مرکب از 11 نفر از برجستگان ایران، اقتصاددان، عرصبت که و غیره و غیره، تجار محترم و غیره و غیره تشکیل شد که اینا کاملا به اصطلاح انتقاد دارن به آنچه که در ایران میگذره. و آنچه که الان من در ایران میبینم این داره به قول معروف شدت میگیره، یعنی اکسلریت داره میشه به قول انگلیسی ها، یعنی به اصطلاح داره کم کم و کم کم جا میفته، به اصطلاح چیز میکنه. و به نظر من در این رابطه، چه در مورد افغانستان چه در مورد ایران، باید آدم صبر داشته باشه، باید کار سیاسی بکنه، زحمت داره. و در نتیجه امید ما این بله.
ما هم در افغانستان این مشکل خلای یک الترناتیف احساس میکنیم و متاسفانه هنوز هم اون مزدوران استخباراتی در رأس سیاست افغانستان قرار دارند، یا در محافل سیاسی، در مجالس و در برخی از مسائلی که مرتبط میشه با مسائل داخلی، منطقی و بین المللی داد سخن میدن. ولی افراد سالم و صالح وجود داره، اما در کار تیمی بسیار ناموفقن، یک مقدار از خودگذری و خیشتنداری نمی کنن. برخی ها قشرگرا هن، قومگرا هن، زبانگرا، نژادگرا، مذهبگرا، دارای ایدئولوژی های خاص. اینا باعث میشه که روی اشتراکات متمرکز نشن به خاطر نبود یک فرهنگ سیاسی متعالی، نتوانستن، در حالی که همطور که شما عنوان کردین زمان بر است ولی غیر ممکن نیست. در هر صورت امیدواریم که ما بر حال در درونشان یک رفرم، یک شرایط را پدید بیارن که نیاز به ازینه و خونریزی نداشته باشه که بتوانند سازمان سیاسی کشور را به گونه اداره کنند که مردم هم سهم داشته باشند و به صورت متعادل دشمن به منتقد، منتقد به موافق، موافق به دوست تبدیل کنند. این هنر اگر حکومت ها داشته باشند کمتر دچار بحران داخلی منطقه‌ای و بین المللی خواهند شد. بسیار زیاد تشکر، ولی من از مجموع صحبت های شما اینطور برداشت کردم که احتمال جنگ ضعیف است یا درصد درگیری گرم با توجه به شدت و هیبتی که از خود نشان میده آقای ترامپ. ولی حالا فرض بگیریم که جنگ در گرفت، خب آسیب میبینم منافع آمریکا در منطقه در تمام اوضاع، حتی ممکن در خلیج فارس، ولی آسیبایی هم ممکنه به ایران برسه در عرصه های مختلف. حالا بمباران اون دفعه پیش توانستن آسمان ایران متصرف بشن و با توجه به حجمه زیاده از نیروهایی که جمع شده به کمک اسرائیل و اروپا در مجموع، ایران هم آسیب ببینه. چه اتفاقی در پسا جنگ گرم حالا 12 روزه یک ماهه احتمالی رو خواهد داد؟
ببینید، خوشحالم که این سوال رو مطرح کردید. ایران این دفعه خودش رو آماده کرده برای یک چنین جنگی. من اینو نمیدونستم که ایران در واقع زیر تنگه هرمز تونل زده و در اونجا وسائلی داره که میتونه نه تنها تنگه هرمز رو ببنده، بلکه اگر کشتی یا چیزی وارد شد ضربه بهش بزنه. حالا ببینید، اگر حمله به ایران بشه و ایران تنگه هرمز رو ببنده یعنی چه؟ یک بشکه نفت حداقل به نظر من به 150 دلار میرسه و این ضربت سنگینی به اقتصاد امریکا خواهد زد. یعنی هر گالون بنزین که الان فرزن 3 دلار خورده ایه ممکنه به 6 یا 7 دلار برسه. در نتیجه بورس سهام از هم فرو می پاشه. اینو هم عرشبت که جان مرشهایمر مفصل باز کرده، هم سکات ریتر و تمام اینایی که وارد هستن، یا الستر کروک و لری جانسون، تمام اینا امریکایی متخصصی هستن که اینا رو پیش بینی کردن چه اتفاقی میافتن. این یک. دو، عبارت از اینه که در ایران امریکا کلی طرفدار داره، نه تنها در بین اصلاح طلبا که در اساس ستون پنجم امریکا و اسرائیل هستن، بلکه در بین مردم عادی که خود من باشون سر کار دارم، طرفدار امریکا، حتی طرفدار اسرائیل هم. اونا بهشون ضربه بزرگی خواهد خورد، برای اینکه هم در ماه جوان و هم در ماه دی و هم در ماه ژانویه مردم ایران نشون دادن که اگر امریکا یا اسرائیل حمله بکنن نمیذارن ایران از هم فرو بپاشه، بلکه میان و دور پرچم حلقه میزنن و این به ضرر طرفداران امریکا و اسرائیله بهشون. بنابراین اینو جالبه که تاماس فریدمن، حتما اسمش رو شنیدید، مفسر معروف نیویورک تایمز، به دولت امریکا الان سالهاست که بهش هشدار میده اگه حمله نظامی بکنید ما طرفدارامون رو در ایران از دست میدیم، این کار رو نکنید. بنابراین از نظر اقتصادی که گفتم چه اتفاقی میافته، از نظر سیاسی به ضرر امریکا خواهد بود، از نظر نظامی امریکا میدونید هدف اینا در واقع تغییر رژیمه. اگر بخوان تغییر رژیم بدن باید برن پایتخت رو بگیرن، همینطور که کابل رو گرفتن، بغداد رو گرفتن، ترابلوس رو گرفتن و هر کدوم از اینا رو که میخوان، سوریه رو نگاه کنید، دمشق رو گرفتن، تغییرت باید برن. حساب شده که 1.5 میلیون سرباز احتیاج دارن و مردم امریکا الان به هیچ وجه حاضر نیستن که تن به چنین چیزی بدن. نه تنها اون، حمله نظامی امریکا به ایران دو بار توی زیرزمین های پنتاگون تجربه شده. فکر نکنیم که اینا در فکرش نبودن، دو بار تجربه شده، هر دو بار امریکا شکست خورده. بنابراین شما دقت کنید که ترامپ تمام این حسابا رو میکنه، نه تنها اون. حالا ببینید خطر جدیدی که متوجهه به طور کلی نیروی دریایی امریکا هست، که این یه پدیده جدیده، این مثلا ناوهای هواپیمابر که در واقع سمبل قدرت نظامی امریکاست، الان اینا تبدیل شدن، من اسمشو میذارم ماهی در سطل آب. یعنی ایران با چند تا موشک و با چند تا پهپاد این ناو هواپیمابر رو میتونه به قعر دریا بفرسته، و یک چنین چیزی اگه اتفاق میفته میدونید که یعنی چه برای امریکا، و بعدش ایران میتونه به هر شود که اسرائیل حمله بکنه، که این دفعه میخواد به خود شهرهای اسرائیل حمله بکنه، یعنی به تل اویو میخواد حمله بکنه. ببینید بنابراین همه این خطرات برای امریکا وجود داره، به همین دلیل که اصلا حاضر به مذاکره شده، وگرنه حملهشو آغاز میکرد و تمام میشد مسئله. در حال حاضر وضعیت طوریه که ترامپ میخواد خودش رو از این مخمسه، از این درگیری آچمزی که توش گیر کرده میخواد نجات بده، و در نتیجه ایران هم به نظر من علت این که پذیرفته که باش مذاکره بکنه اینه که میخواد یه راه در روی به امریکا بده، به ترامپ بده، که مسئله رو به اصطلاح چیز نشه. حالا چرا ایران؟ چرا؟ برای اینکه علی رغم تمام این چیزهایی که من گفتم، اگر فرزن ناو هواپیما برای امریکا بخواد چیز بشه یا امریکا احساس کنه که داره شکست میخوره، امریکا با تمام توانش وارد جنگ با ایران خواهد شد، که اون ضربات فوق العاده سنگینی به ایران وارد خواهد کرد، و در نتیجه ایران نمیخواد و این چیزی که اسرائیل میخواد، این خواست اسرائیل که میخواد اوضاع رو به جایی بکشونه که امریکا با تمام قوا علیه ایران وارد جنگ بشه، نه اینکه از این بره یه چند جا رو بسا چیز.
همون لابی اسرائیل فعلا حاکم است بر تفکر دکترین ترامپ و نحوه از آنها.
کاملا.
بسیار تشکر از مخاطبین محترم، افغانها، ایرانیا و کسانی که با این صفحه آشنا هستند. نقطه نظریاتشان را در رابطه با صحبتهای دکتر محیط گرامی بنویسند. نقد، انتقاد، پیشنهاد، نظر، تحقیق و پژوهش اگر دارند در کامنت ها حتما استفاده میکنیم. سپاسگزاریم جناب دکتر محیط. اگر نکته باقی مانده باشه که مخاطبین ایرانی و افغان ها و در مجموع مخاطبین صفحه سیاست افغانستان داشته باشید، به عنوان پیام آخر میشنویم.
تشکر عزیز از اینکه از من دعوت کردید و موفقیت شما رو میخوام. به نظر من باید در برابر تمام این تجاوزگری ها، برای اینکه ایران وارد مذاکره شده بود ولی اینا حاضر نیستن بپذیرن، میخوان غنیسازی رو به صفر و بعدش. حالا ببینید میخوام این نکته رو براتون عرض بکنم، ایران اگه دست از موشکاش برداره فکر میکنید اسرائیل و امریکا دست از سر ایران برمیدارن؟ هدفشون تجزیه ایرانه، یعنی میخوان ایران موشکاش کنار بذاره که اون موقع وارد عمل بشن و ایران رو تجزیه بکنه. اینه.
یک نکته را من میخواستم به مردم شریف ایران بگم، اونایی که منتقدن یا مبارزن یا هر چی که هستن در حوزه سیاسی، از تجربه افغانستان بیاموزید. نه روزها دوست ملت افغانستان بودند و نه امریکایی و متحدینش. در این 47 سال از سال 57 شما در بهمن انقلاب کردید و ما در 7 ثور کودتای طرفداران روسا را داشتیم، یا اردیبهشت، 7 اردیبهشت. از اون روز تا این لحظه همه به دامن بیگانگان پناه بردن سیاسیون، و اونها با لوجستیک بسیار قوی آمدن و تریلیاردها دلار خرج کردند. صدها هزار نفر کشته شد، افغانستان غارت شد، ملت افغانستان آواره و بیچاره و بیپناه تا این دم. هیچ کس به فکر مردم ما و کشور ما نبود. شما شاهد بودید و بخشی از ماها در کشور شما، در پاکستان، در ایران و کشورهای همسایه و همجوار و تمام دنیا پراکنده شدیم. اینا حاصل دلخوشی و بیگانه بود، چی روسپوش، چی آمریکا، چه اروپا یا هر کشوری. اگر می خواهید دکترین کشورتان را متعادل و متعارف تعریف کنید، به ملتتان بپیوندید و به کشورتان و به ظرفیتهایتان و به امکانات خودتان. در غیر او، اتفاقی که سر ما افتاد سر شما هم میفته. تشکر.